أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. وفي هذه الحالة إذا كان إنشاء الوظيفة العملية بلسان تنزيل مؤدى الأصل منزلة الواقع في الجانب العملي أو تنزيل نفس الأصل أو الاحتمال المقوم له منزلة اليقين في جانبه العملي للإحراز فالأصل تنزيلي أو أصل محرز. فقط ببینید بحث ما در کلام محقق نائینی اعلی الله مقام است. از ایشون سؤال میکنیم چه فرقی است بین اقسام حکم ظاهری یک و اقسام اصل عملی که قسمی از حکم ظاهری است دو. ایشون در پاسخ بر اساس اون شکلی که جعل این احکام دارد سخن میگند، میگن که حجیت اماره در واقع جعل کاشفیت و طریقیته، اما جعل کاشفیت و طریقیت در اصل عملی نیست، بلکه تعیین وظیفه عملی در اینجا معیار و مناطه. ما مفصلن فرمایش محقق نائینی رو توضیح دادیم دیگه، بنای بر تکرار نداریم. در اینجا فقط برای تکمیل عرائضی که دوستان عزیزم باید بدانند نکاتی رو عرض میکنیم تا این بخش از کلام هم تمام بشه. ببینید رفقا، ببینید اصول عملیه از دید محقق نائینی رحمت الله علیه بر دو قسمه، یا محرز است که گاه تعبیر میکنه ازش تنزیلی و این دو را یکی قلم داد میکنه، و گاه غیر محرز است که ازش تعبیر میتونیم بکنیم به بحت یا صرف. اصل تنزیلی مثل چی؟ مثل استصحاب، مثل اصل طهارت، مثل اصل حلیت. اگر به ادله این اصول نگاه کنید شاهد یک تنزیل خواهید بود، شاهد یک تنزیل. اصل عملی بحث چیست؟ مثل اصل براءت، مثل اصل احتیاط که در دلیلش هیچ تنزیلی اتفاق نیفتاد. خب سوال این میشه این تنزیلی که در اصول عملی محرز تنزیلی اتفاق افتاده از تو بیشتر بشکافید، بیشتر توضیح بدید. ببینید دوستان، اگر ما به عبارات محقق نائینی، عبارات متشتت و متفرق او مراجعه بکنیم، سه جور تنزیل در کلمات او میبینیم. که من اینجا میخوام تک به تک اینها رو براتون بیان کنم. قبل از این که میکس تنزیل رو بخوام بگم دو تا نکته رو حتما دقت بکنید. دو تا نکته. یک، در تنزیل ما دو طرف داریم. یکی منزل و یکی منزلون علیه. میگه طواف و بالبیت صلاتون، طواف برگرد خانه کعبه نمازه، یعنی احکام نماز رو بر طواف میخواد تسری بده، همونطور که طهارت بدن در نماز لازمه، در طواف هم مثلا لازمه، همونطور که غسل جنابت برای نماز لازمه، برای طواف هم لازم. اینجا فقط منزل ما چیه؟ طواف. اینه که تنزیل داده میشه، منزلون علیه اون چه که برش طواف تنزیل داده میشه چیه؟ صلات، نماز. بنابراین رفقا ما در تنزیل یه منزل داریم، یک منزلون علیه. در بحث ما هم که سخن از تنزیله، این دوتا رکن باید باشه. منزل خوب عنایت بکنن رفقای ما، منزل در محل بحث ما سه چیز ممکنه باشه، سه چیز: یک، اصل عملی. دو مؤدای این اصل عملی. سه، مجرای این اصل عملی. چند تا شد؟ سه تا. رفقا استصحاب خود اصل یک، مؤدایی دارد، وجوب نماز جمعه که با استصحاب اثبات میشه در عصر غیبت، و مجرایی دارد که عبارت است از شک در بقاء شیء متیقن الحدوث، شک در بقاء شیء متیقن الحدوث. به تعبیر دیگه رفقای، بستری پهن باید بشه که بهش میگیم چی؟ مجرای استصحاب. همیشه اصول عملی بسترشون، مجراشون از جنس شکه. شکی که مجرای استصحابه شک خاصیه، باید یک حالت سابقه متیقنه ملحوظه داشته باشه. بعد اصلی در این بستر جاری میشه که حسب فرض اسم میذاریم چی؟ استصحاب. بعد نتیجه و مؤدایی از این اصل به دست میاد که در قصه ما میشه وجوب نماز جمعه مثلا، با استصحاب این وجوب از عصر حضور و عصر غیبت اثبات وجوب نماز جمعه در عصر غیبت میشه. پس سه تا چیز در مسئله است. ما در سه تنزیلی که باید ذکر بکنیم، در هر کدام یکی از این چیزها رو منزل قرار میدیم، یکی از این چیزها رو. حواسها جمع. منزلون علیه چیه؟ رفقا، منزلون علیه یا واقع یا یقین به واقع. یه واقعی هست و یک یقینی که شما به واقع پیدا می کنید، انعکاسی که واقع در ذهن شما به عنوان یک صورت قطعیه پیدا میکنه. درسته؟ یه طهارت در واقع مثلا هست، یک یقین به طهارت که در ذهن شما شکل میگیره. ما در این تنزیلات سگانه منزلمون از این دو حال خارج نیست که یا واقع است یا یقین به واقع. حالا روشن میشه ها، گام به گام چیزی مبهم نمیمونه. خب، نکته اول تمام. نکته دوم
تنزیل به دست مکلف که نیست، به دست شارع دیگه، درسته؟
حالا همین الان میخوام بگم چیزی مبهم انشاءالله نمیذاره رفقا. این تنزیل منزلی دارد که عبارت هست از، در بحث ما، شارع مقدس. او تنزیل داده چیزی را به منزله چیزی. طواف رو تنزیل کرد به منزله نماز، شارع کرد دیگه. او گفت از طواف و بالبیت صلاتو. سخن اینه که وجه تنزیل چیه؟ بر چه اساسی شارع، مولا یا هر کسی که منزل محسوب بشه، چیزی را به منزله چیزی قرار میده؟ بر چه اساسی؟ مثلا شمایی که پدر هستید میگید که دو دختر خانه به منزله مادر خانه است در قیاب مادر. خب این تنزیلی که شما دادی از چه حیثه؟ میتونه از حیث حقوق باشه، یعنی حقوق یک مادر رو باید نسبت به او رعایت کرد. میشه از حیث وظائف باشه، یعنی باید همون کارهایی که مادر خونه میکنه و آشپزی میکنه و ظرف میشه و جارو میکشه اینم انجام بده. میتونه از هر دو حیث باشه، یعنی هم حقوق مادر رو دارد و هم وظائف مادر رو. میتونه از حیث بار عاطفی قضیه باشه، یعنی او از حیث عاطفی در جایگاه مادر است، نه امتیازات مادر رو میخواییم بهش بدیم و نه اینکه عرض بکنیم ازش کارهای وظائفی بخواییم، نه، بلکه فقط میخواییم خلاصه خلأ نبود مادر رو با یک عنوان مادرگونه خواهر بزرگتر پر کنیم که آقا تو از این لحظه در چشم ما مادر هستی، تو مادر از سفر مثلا سفر حج مثلا برگرد ما تو مادر میبینیم، نه، چیزی بهت میدیم و چیزی ازت میخواییم کن. خلاصه وجه تنزیل مهمه در بحث طواف و صلات، اینکه طواف منزله به منزله صلات شده در اجزا نیست، در شروط و احکامه. نماز قیام و قعود داره، نماز رکوع و سجود داره، کجا طواف اینها رو داره؟ داره؟ نداره. اما از حیث احکام، از حیث احکام و شرائط، همون احکام و شرائطی که برای صلات هست و قابل تسری و تعمیم به طوافه، با این تنزیل رو طواف پیاده میشه. مثلا ما در طواف طهارت بدن از حدث و خبث رو میخواییم، درسته؟ در نماز این چنینه، در طواف هم باید همین رعایت بشه. اما خب در طواف مثلا استقبال ممکن نیست، چون گرد خانه کعبه میخواید بچرخید، رو به خانه کعبه نمیشه گرد چرخید، این شرط در صلاته. اما خب تنزیل و طواف نمیشه چون قابل تنزیل نیست. اون دسته از احکام و شروطی که در صلات هست و قابل تعمیم به طواف اینه. حتی علما مثلا گفتن که اون مقدار از دمی که معفوه در نمازه با این تعمیم نسبت به طواف هم معفوه. تا این حد هم حتی بعضی تنزیل داره.
مثلا خود شارع باید این وجه رو معین کنه یا نه؟
همه چیز دست منزله و چه تنزیلم او باید تعیین کنه، همه چیز در دست او. خب
شارع یه سری
اغراض
رو در
منزل و تله میبینه، حتما یه قرضی داره، یک سری قرضها یا قرض خاصی در تنزیلش هست، اونش مهم نیست. خیلی بحث و حاشیه نبرید، فقط میخوام یه دو سه خط کتاب رو توضیح بدیم که انصافا توضیحش کار ساده ای نیست، یعنی یه جایی از حلقه سال سر به این راحتی نمیشه توضیح و تبیین کرد. ما خودمون بنز گفتیم بست میدیم دیگه، خیلی تو فاز تنزیل نرید، فعلا جاش اینجا نیست. ما فقط میخوام عبارتی از عبارات حلقه سال سر براتون جا بندازیم. خب رفقا، سوال اینه که این تنزیلی که اینجا اتفاق افتاده است در باب اصول عملی از چه حیثه؟ شما گفتید وجه تنزیل میخواد، وجه تنزیل چیه اینجا؟ وجه تنزیل مقام عمله. اگر مثلا گفتیم که استصحاب شی نازل منزله یقین به شی شده، از چه حیث؟ از حیث مشی عملی، بناء عملی اینجور شده. جلسه قبل اشاره کردم، یعنی همونطور که اگه یقین به شی داشتی این نحوه رفتار میکردی، حالا که استصحاب کردی این شی را همین نحوه رفتار. تنزیلی که در اصول عملی شکل میگیره ناظر به چیه؟ ناظر به مقام عمله، ناظر به مشی عملی است. اینو به منزله اون بگیر، یعنی وقتی اون بود چه میکردی؟ وقتی یقین بود چه میکردی؟ حالا که استصحاب کردی هم همون گونه رفتار کن در مقام عمل مقصود. خب حالا دقت بکنن دوستان من، ببینید رفقا، سه جور میشود لسان شارع رو در تنزیل، در تنزیل موجود در اصول عملیه محرزه تنزیلیه بیان کرد. سه جور. اینها تفاوت‌هایی با هم دارند و حتی ممکنه در مقام عمل هم مؤثر باشند، اما کلمات محقق ناینی مشتمل بر این سه گونه تنزیله. کلمات ایشون مشتمل بر این سه گونه تنزیله. دو نکته حتما در ذهنتون داشته باشید. رفقا ببینید اولین قسم تنزیل چیه؟ تنزیل مؤدای اصل عملی به منزله واقع. یک، تنزیل مؤدای اصل عملی به منزله واقع. به این معنا که شارع مقدس بگوید، معناش رو براتون بگم واضح، شارع مقدس بگوید حکم ظاهری مستفاد از اصل، حکم برآمده، حکم مستفاد از یک اصل مثل استصحاب به منزله حکم واقعی است. حکمی که از اصل بهش میرسی نزد تو به منزله حکمی است که در واقع در حقت جعل شد. اینجا میشه تنزیل مؤدای اصل به منزله واقع. به منزله واقع. آقا مؤدای اصالت و طهارت چیه؟ طهارته. لسان دلیل این اصل که کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه قذر، اینه لسان دلیل این اصل، اینه که طهارت مشکوک و طهاره که مؤدای اصل طهارته، مؤداش چیه؟ طهارت مشکوک و طهاره، مثل طهارت این فرش، فرشی که مشکوک و طهاره است، طهارت مشکوک و طهاره به منزله طهارت واقعی است. طهارت این فرشی که با اصل طهارت ثابت شده به منزله طهارت واقعی این فرشه. این فرش همین الان تو آب گرفتیم کشتیم بیرون، آب کر چجور پاک شد؟ حالا هم که شک داری بگو همینجور پاکه. اصالت الهلیه، کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام بعینه، مثلا چند جور روایت داره. میاد مشکوک الحلیه را تحلیل میکنه، حلال میکنه. مؤدای دلیلش اینه که حلیت مشکوک الحلیه رو تنزیل کرده به منزله چی؟ بگید. به منزله حلیت واقعی. به این شکل، به منزله حلیت واقعی. این رو مرحوم محقق ناینی کجا داره آدرس بدم واسه اهل تحقیق؟ فوائد الاصول این نوع تنزیل اونجا ذکر کرده. فوائد الاصول جلد 3 صفحه 15. فوائد الاصول جلد 3 صفحه 15. ایشون میگه قالب تنزیل در موارد اصل به همین نحوه. قالب تنزیل در موارد اصل، صفحه 15، صفحه 111، همون جلد، صفحه 111، صفحه 447 هم میتونید تو همون جلد نگاه کنید. بازم من آدرس دارم دیگه نمیدم اشتازه.
سهیم مقابل قالبن،
غالبا همین تنزیل مؤدای اصل به منزله واقع. خب رفقا قسم دوم تنزیل چیه؟ تنزیل اصل. قبلی چی بود؟ مؤدای اصل. معد یعنی معد الیه الاصل، حکمی که اصل بهش منجر میشه. حالا اینجا خود اصل، تنزیل اصل به منزله قبلی چی بود؟ واقع. حالا میگیم یقین. تنزیل اصل به منزله یقین، اینم یک نحوه از تنزیل. به این نحوه که شارع مثلا بگوید، شارع مثلا بگوید چی بگه؟ بگه استصحاب طهارت به منزله یقین به طهارت. استصحاب طهارت میشه اصل، به منزله یقین به طهارت. یعنی اگه استصحاب کردی طهارت چیزی را که قطع طهارت سابقش قطعی است، گویی که یقین به طهارتش داری. اینم یه نحوه تنزیل، روشنه دیگه. استصحاب طهارت یک شی به منزله یقین به طهارت اون شی، این خودتو متیقن فرض کن.
استصحاب یک پروسس و یک فرایند یقینی حالت،
در مقام تنزیل مشکلی نداره. در مقام تنزیل یعنی در واقع شارع مقدس نگاهش به مقام عمل دیگه، میگه در مقام عمل اگه استصحاب کردی طهارت یک شیء را چجور باید رفتار بکنی؟ مثل اینکه یقین به طهارت داشتی با همون قدرت و قاطعیت. و اینا ثمرات هم داره، ثمرات هم داره. مثلا ثمره که اینا رو من نمیخوام اینا رو باز کنم، فقط برای اینکه حالا دوستم سوال پرسیدن درست بعضی ها ممکنه. مثلا ثمره ای که اینجا مترتبه این است که شما میتونید بر همین اساس ادعا کنید استصحاب حاکم بر سایر اصول عملی است. چرا؟ چون استصحاب شی به منزله یقین به شیه. وقتی یقین به شی بود دیگه نوبت به اصول عملیه دیگر که بستر و مجراشون شکه نمیرسه. یعنی این نحو نگاه به استصحاب زمین ساز ادعای حکومت استصحاب بر سایر اصول عملی است. دیگه تعبدن من یقین به طهارت دارم، یقین به معدای استصحاب دارم، اینجاست که دیگه نوبت به هیچ اصل عملی نمیرسد، چون شما متیقنید. متیقن که به اصل براعت مراجعه نمی کنه، اون شاکه که نوبتش به اصل براعت می رسه یا اصل احتیاط. حالا خواهش میکنم دقت بکنید، سوال نپرسید، سوال نپرسید، همه رو میگم. رفقا ببینید، در کلمات محقق نائینی تنزیل اصل به منزله یقین یا علم، و اگر بخواید ببینید اجود، اجود و تقریرات جلد 2 صفحه 130، جلد 2 صفحه 130، قبل تر صفحه 12 هم اینو اشاره کرده، صفحه 12. خب این هم از این. اما شکل سوم تنزیل، شکل سوم تنزیل، تنزیل قبلی ها چی بود؟ معدای اصل، خود اصل، حالا میگیم مجرای اصل که شکه. تنزیل شک به منزله یقین، تنزیل شک به منزله یقین. در تنزیل دو و سه منزلون علی یکی بود، چی بود؟ یقین. اما در تنزیل دوم منزل ما خود اصل بود، در تنزیل سوم منزل مجرای اصل، مجرای اصل. میشه براش مثال بزنید؟ مثلا شارع مقدس اینجور بگه، شک در بقای متیقن الحدوث به منزله یقین به بقای آن است، به منزله یقین به بقای آن. حتی ما استصحاب میگیریم موضوعیت نداره، همیشون اینو تو اصل طهارت هم جاری کرد. آیه نائینی فرقی بین اینها قائل نیست، اینجور که از عباراتش من میفهمم. آ شک در طهارت، بس به لسان، البته لسان معیار، اما خب فرقی. شک در طهارت به منزله یقین به طهارت. هرچه شک در طهارت داشتی هیچ فرقی با یقین به طهارت نداره، به خودت سخت نگیر. شک در حلیت به منزله یقین به حلیت. میتونه لسان این اصول اینجور باشه، میتونه با این لسان بیاد، ممکنه
لسان تنزیه.
در واقع رفقا ما اینجا آمدیم به جای اینکه اصل جاری در شک رو به منزله یقین بگیریم، خود شک رو، اگه خطاب شارع مقدس به این نحوه باشه که اذا شککت فی حلیت شیئن فانت متیقنون به حلیته، میشه تنزیل قسم سوم. این آقای ناینی کجا گفته؟ گفتیم چی سوال نپرسید فعلا. این آقای ناینی کجا گفته؟ ببینید مرحوم ناینی این نحوه تنزیل رو اگر بخواید ببینید در فوائد الاصول جل 4 صفحه 14 میگه تنزیل حال شک به منزله حال یقین، تعبیرش اینه، تنزیل حال شک به منزله حال یقین، جل 4 صفحه 14 اونجا فرموده. خب حالا نکات بحث. یک، رفقا ببینید همونطور که میبینید و از عرائض من هم روشن شد، این تنزیل ها تفاوت لسانی ادله اصول محرزه، تفاوت لسانی است. یعنی لسانی که شارع مقدس به کار میگیرد معیار و منات این تفاوت تنزیل هاست. اصل طهارت رو میشه به هر سه تنزیل بیان کرد. میشه اینجور بگیم، خوب عنایت بکنیم، میشه اینجور بگیم، بگیم که حالت اولش، بگیم که تنزیل معدا، بگیم که هر چه که به اصالت و طهاره تطهیر شد به منزله طاهر واقعی است. یک. دو، بگیم که اصالت و طهاره به منزله یقین به طهارت، اینم میشه دومی. سه، بگیم که شک در طهارت شی به منزله یقین به طهارت شی. خروجی یکیه ها، اما سه جور لسان به کار رفت، سه جور تنزیل. این نکته اول. نکته دوم، مرحوم ناینی بین اصل عملی محرز و تنزیلی فرق قائل نشد، این دوتا رو یکی قلمداد کرده است، این دوتا را یکی قلمداد کرده است. مصنف در اینجا چون میخواد دیدگاه ناینی رو بیان بکنه جوری تعبیر میاره که به نظر میاد اصل محرز یا تنزیلی فرقی با هم ندارند و هر دو یکی هستند، تفکیکی بین این دو نمی نهد. اما همین جناب مصنف در حلقه ثالثه صفحه 323 و 324، حالا صفحه چندیم ما؟ چون چاپ های ما 33 هستیم، برو 323 و 300 صفحه تقریبا جلوتر اونجا رفتیم ما، یه عنوانی داره تحت عنوان الاصول و تنزیلیت و المحرزت، و عنوانش اینه الاصول و تنزیلیت و المحرزت، و یه تیتر اینجور زده. ذیل این عنوان رفقا با یک تفصیل بیشتری به انواع اصول میپردازه و دقت‌های بیشتری در مسئله اعمال میکنه. اونجا معتقد است اصل محرز با اصل عملی تنزیلی فرق میکنه. این دوتا با هم متفاوتند. میفرماید که اگر تنزیل به گونه اول بود، اگر تنزیل به گونه اول بود، اصل تنزیلی اسمشه، و اگر به گونه دوم و سوم بود، اصل محرز اسمشه. به گونه دوم و سوم. به بیان دیگه ساده تر بگم، منزلون علیه مهمه. اگر منزلون علیه واقع بود، تنزیل چندم میشه؟ این اولی. به اصلت میگن اصل تنزیلی. اگر منزلون علیه یقین به واقع بود، یقین احراز، یعنی یقین به واقع، این احراز واقع که میشه تنزیل دوم و سوم، به اصلت میگن اصل محرز. اینیست که ایشون در اونجا بیان خواهد کرد. اما از اونجایی که به نظر میاد در کلمات محقق نائینی بین اقسام تنزیل تفاوتی قائل نشده ایشون، و در واقع اینها رو فقط به انحاء لسان دلیل برگردانده، مرحوم شهید صد اینجا بین اصل عملی تنزیلی و محرز فرق قائل نمیشه، چون ما در مقام بیان کلام کی هستیم؟ نائینی هستیم. خب انشالله که مطلب مبهم نبوده باشد. اگه سوالی دارید بفرمایید. ببینید میتونه یا انجام، مهم نیست. به سه جور میشه تنزیل کرد. ما فعلا در مقام شأنیتی. ممکنه مثلا شما به عنوان یک فقیه بگید که دو گونه از این تنزیل ها در کلام شاره. ممکن من بگم نه، هر سه گونهش هست. پس ورش کن در استصحاب این بحث هست که اصلا چه تنزیلی اتفاق افتاده. این نزاع و اختلاف هست. هر کس یک جور تنزیل در بحث خودش خواهد آمد، در بحث خودش خواهد آمد انشاءالله که مؤدا و مفاد استصحاب چه نحوه تنزیله. که بعد ثمرات هم داره، یکی از بحث‌های پیچیده و سخت استصحاب هم همینجاست.
استاد این بحث پیشینه هم داره، یعنی تا قبل از نائینی و
نه، اینا بیشتر ابتکارات های نائینیه. مرحوم نائینی اصول خوب و قشنگ و منسجمی داره، اما اشکالی که ایشون داره در اصولش به حسب فهم قاصر حقیر که خود فضاییه. یه خورده مثلا حس میکنم که ایشون خیال پردازی در بخشی از مباحث علم اصول فرمودند، که اینها از طریق ادله و السنه روایات و آیات به دست نمیاد.
خیلی قول کردن
مقدار حس میکنم خیالات هم در حالا میگم برداشت حقیره.
زیرا تحقیق های اول این ستوش فرق های نشده، یعنی چیه؟ برای بین اول دومی یا اصلا
تو کلماتیشون سه جور تنزیل در اصول عملیه محرز ذکر شده. غالبا شکل اولیشون گفته در کتاب هاش، اما گاهی اوقات به شکل دوم و سوم هم اشاره کرد. آقای نائینی به فایده عملیش یادم نیست ملتزم شده باشه، اما خب چرا آقای صدر به فایده عملی ملتزم شده یه جاهایی؟ مثلا از کردم اگر قسم دوم یا سوم باشه، قسم دوم و سوم اگر باشه که به منزله یقین تنزیل داده میشه، میشه بر همین اساس ادعای حکومت استصحاب بر سایر اصول عملی را مطرح کرد، چون دیگه شما متیقن محسوب میشه. آثار داره بله.
استاد نکته اولی که گفتی این بود که همه اصول میتونن به این سه نحوه در لسان این میتونن داره.
این دیگه آنایی نیست بعد.
منزل امارات هم میتونه باشه؟
نه، فقط اصول عملی است. خب چند خط بخونیم با و فی هذه الحاله، اینجا هستیم ها، یعنی کدوم حالت؟ اونجایی که حکم ظاهری متجه به انشاء وظیفه عملی باشد، اونجایی که حکم ظاهری از سنخ اصول عملیه بخواد باشه. اذا کان انشاء ال وظیفت العملیت بلسان تنزیل معدل اصل. ببینید تنزیل ها رو ایشون تو یکی دو خط بیشتر نگفته، این همه توضیحی که ما دادیم توضیح دو سه خط کتاب حلقه ثالث هست. یه جاهایی ممکنه که کل یک صفحه رو تو دو سه خط توضیح بدیم، گاهی ممکنه که برای دو سه خط دو سه تا شیکم حرف بزنیم. اینجوری حلقه ثالث این اشکال رو داره. در این حالت اذا کان انشاء الوظیفه العملیه به لسان تنزیل، اولین تنزیل، مؤدای اصل به منزله واقع در جانب عملی. من دیگه در تنزیل ها در جانب عملی یا در مقام عمل نگفتم، اینو تو مقدمات دوگانه که اول بحث اشاره کردم عرض کردم که تمام این تنزیل ها ناظر به جانب عملی است. تنزیل مؤدای اصل به منزله واقع در مقام عمل یه شکل، یا تنزیل نفس اصل یا احتمالی که مقوم اصله. نفس اصل میشه تنزیل دوم، یا احتمال، احتمال شما شکی که مجرای اصل عملی است، تنزیل سوم. چرا میگه مقوم اصل؟ چون شک موضوع اصله، موضوع شی مقومشه، تا موضوع نباشه اصلا ممکن نیست حکم جاری بشه، درسته؟ اول احتمالی که مقوم یعنی موضوع اصل است، منزلت الیقین فی جانب هل عملی، یه نوع مقدمه سازی میکنه از تقسیم بندی بعدیش. این دوتا تنزیل رو با هم ذکر میکنه، چون این دوتا با هم میشن اصل محرز در مقابل اولی که میشه اصل تنزیلی. این فی جانب هل عملی رو باز تکرار میکنه، این تنزیل ها فقط ناظر به مقام عمله، یعنی اونی که شارع مقدس در حقیقت در اینجا تنزیل کرده بعد عملی یقینه، بعد عملی یقین. فی جانب هل عملی لل احرازی، بفاقا این چی میخواد بگه؟ اینا خیلی کدوار داره حرف میزنه آقای سر، اما برای شما باید خیلی روشن باشه با عرازی که ما از سابق داشتیم. یادتون باشه گفتم در حجیت اماره از دید محقق ناینی اون احراز یعنی کاشفیت جعل شده، کاشفیت جعل شده، اما در اصول عملی غیر بحث یعنی تنزیلی یا محرز جنبه عملی مشی عملی جعل شده. جلسه قبلیتون هست که این لل احرازی ناظر به چیه؟ آها، حجیت امار است. اگه میخواست بعد احرازی یقین، بعد احرازی یقین جعل بشه، یعنی جعل کاشفیت و طریقیت، احراز یعنی کاشفیت طریقیت، اگه میخواست جانب احرازی یقین جعل بشه که از سنخ امارات میشد. ما الان بحثم راجع به اصول عملیه است. فی هذه الحاله، این در حالتی که متجه به انشاء وظیفه عملی باشه، اصل عملی باشه. فل اصل تنزیلیون او اصل محرز. این لسان لسانی است که انگار فرق بین این دوتا نیست، به این جهتشون اینجا فرقی نذاشته که دیدگاه ناینی داره ذکر میکنه. بعدها که حرف خودشو میخواد بزنه آدرس هم بهتون دادم، اونجا بین این دوتا فرق میذاره، اولی میشه تنزیلی، دومی و سومی میشه چی؟ محرز. خب آقا ما تا به اینجا اصول عملی محرز یا تنزیلی رو گفتیم، یه اصل عملی بحت هم ما داره که دوش هیچ تنزیلی اتفاق نمیفته. و ازا کانه چی رفقا؟ ازا کانه چی؟ انشاء وظیفه عملی، حواستون به ضمایر باشه، به لسان تسجیل وظیفه عملی معینی، این انشاء به لسان تسجیل و تعیین وظیفه عملی معینی باشد، بدون تنزیل، بدون هر گونه تنزیل. زالک به چی میخوره؟ تنزیل. آفرین. فالاصل اصل عملی صرف، گاهی اوقات میگه بحت، گاهی اوقات میگه چی؟ صرف. چه اصل عملی صرف. و هذا یعنی ان الفرق بین الامارات و الاصول، فرق دیدگاه ناینی بین امارات و اصول، ینشا ناشی میشه از چگونگی شکل و ریخت حکم ظاهری در عالم جعل و اعتبار. در عالم جعل و اعتبار از این قضیه، از این جنبه ناشی میشه. مثلا
تو این کهش تنزیل صورت نگیره، چه کی مکلف است انجامش میده؟ چون مگه
باید حتما تنزیل باشه که رفقا مالا یعلمون که میگی توش تنزیلی نیست، مکلف هم خیلی راحت بر اساسش عمل میکنه، مشکل ایجاد نمیشه. میگه هر چی که نمیدونی رفعت تو برداشته شده، یعنی تو وظیفه ای در قبالش نداری. یا مثلا در باب دما میگه احتیاط، احتیاط کن، توش تنزیلی نیست، اصل براعت و اصل احتیاط فاقد تنزیلی. مکلف هم قشنگش عمل میکنه، هر جا که بحث دما هست، اعراض هست، اموال هست، مثلا احتیاط کن. لسان فرق میکنه. بله اگر مثلا اینجور میگفت، میگفتش که کل تکلیف لا تعلمه فهو لیس فی حق کسابتن، یا فهو به منزلت المعدوم. مثلا تعابیر از این دست اگر میآورد شد تنزیلی. یا اذا شککت فی تکلیف فانت متیقن به عدمه، اگه اصل براعت رو با این لسان می آورد شد از سنخ اصول چی؟ تنزیلی. هم به لسان تنزیل نیاورد. یک نکته من فقط اینجا بگم رفقا، ببینید مرحوم شهید سعد یه بحثی رو خواهند داشت تحت عنوان وفا و دلیل به دور القطع طریقی و الموضوعی. وفاء الدلیل به دور القطع الطریقی و الموضوع، صفحه 67 همین چاپای ما. ایشون اونجا یه مسلکی رو در باب حجیت اماره ذکر میکنن، یک مسلکی رو صفحه 67ش، عنوان 66 خورده، این صفحه 67 تحت عنوان تنزیل به منزله یقین در جانب احراز، در جانب کاشفیت و احراز. اگر شما از کلمه تنزیل استفاده کنید در باب ماهیت حجیت اماره، قبلا اشاره کردم یه تفاوت ظریفی خواهد داشت با دیدگاه محقق ناینی. یادتون هست قبلا گفتم تنزیل و اعتبار تو عرض قبلیم بود، حالا اونجا اشاره میکنم انشاءالله به وقتش. یه تفاوت ظریفی هست بین این که ماهیت حجیت اماره را یه اعتبار بگیری یا تنزیل. این که ایشون می‌فرماید تنزیل در جانب عملی است نه جانب احرازی، ما گفتیم و الا میده در فاز حجیت اماره. اما حواستون جمع باشه ها، حجیت اماره از دید محقق ناینی از جنس تنزیل نیست، از جنس چیه؟ اعتبار. اینجا دو مسلکه، ما یک مسلک تنزیل داریم، یک مسلک اعتبار داریم. ایشون اساساً معتقده در حجیت اماره تنزیلی صورت نگرفته، بلکه از باب مجاز سکاکی یه مصداقی برای قد ادعا شده که از جنس اماره است، از جنس ظنیات. حالا نکات خیلی ریزیست فقط برای این که تو ذهنتون باشه، الان توقع احاطه و اشراف نداریم، به وقتش کم کم همه چی روشن میشه.
پس میشه گفت قید احرازی بی نیاز بود اینجا؟
نه، احرازی رو باید می آورد، یعنی حداقل بی فایده نیست آوردنش، از این جهت که بفهمید این تنزیل ناظر به جانب عملی است نه جانب احرازی. اما خب این نکته هم در ذهن داشته باشید که تنزیل در جانب احرازی با اون دیدگاه نائینی در باب حجیت اماره تفاوت ظریفی داره. شما می‌خواست اماره رو بیرون کنه با این تعبیر، اما خب لزوماً دیدگاه نائینی رو هم بیان نکرد. خب دوستان دقت بفرمایید، چیزی که ما الان اینجا می‌خوایم بگیم رد دیدگاه محقق نائینی است و در واقع بیان فرق دوم. گفتیم دو تا فرق ذکر میشه، یکی از دید نائینی، یکی از دید مصنف. بیان فرق دوم و فرق اصلی و کلیدی دو قسم حکم ظاهری، حواستون جمع باشه، اصول فرع قضیه است. ما میخواییم دو قسم حکم ظاهری رو در وهله اول تفکیک بنهیم، بعد اقسام حکم ظاهری قسم ثانی و که اصول عملی است و هم فرق خواهیم نهاد. دوستان دقت بفرمایید، آقای سر چی میگه؟ مقدمه سازی کنیم چون وقتمون کمه دیگه، خیلی نمیرسیم به تفصیل در مطلب. ببینید مرحوم محقق نائینی به دنبال تفکیک بین اقسام حکم ظاهری بود در سطح اعتبار، وان که آقای سر میدونید معتقده که اساساً اعتبار عنصر ضروری در مراحل ثبوت حکم نیست. فرق خیلی عمیق‌تر از سطح اعتباره. اعتبار فقط یه جعله، یه امر سهل المعونه است، نمیتونه بین این اقسام صرفاً در مرحله اعتبار فرق باشه. فرق عمیق‌تر از این باید دنبال بکنیم. البته ایشون منکر تفاوت در مقام اعتبار نیست، تا میگه بله ممکنه اعتبار اصول عملیه با اعتبار حجیت امارات فرق بکنه، هر کدوم در مرحله اعتبار از یک شکلی برخوردار باشه، اما جوهره فرق این نیست. از شما سوال بکنم، فرق بین پاییز و زمستون چیه؟ بگید که رنگ پاییز زرد، رنگ زمستون سفید، یعنی طبیعت در پاییز به رنگ زرد، در زمستان به رنگ سفید، واقعا فرق هم هست، اما این فرق جوهری نیست، خیلی شکلی و سطحی. فرق آدم سالم و آدمی که مبتلا شده به مثلا سرخک چیه؟ بگیم آدم سالم دوندون نداره، آدم سرخکی دوندون داره. خب این تفاوت خیلی شکلی و سطحیه، خیلی بچگان است. اشکالی که با این آینی میگیریم همینه که شما خیلی بحث و سطحی کردید، تفاوت رو برید تو عمق، یعنی چی رو معیار قرار بدید؟ ملاک رو، در واقع تفاوت ملاکی باعث تفاوت اقسام حکم ظاهری شده. به همین جهت ما انشاءالله باید بحث رو ببریم در عالم ملاک و غرض و خواهیم گفت که غرضی که شارع مقدس در حجیت امارات مد نظر داشته با غرضش در اصول عملی متفاوته. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.